همیشه عزای عمومی اعلام می کنم. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه قیام حماسه آفرین 15 خرداد 1342 سرچشمه زلال انقلاب اسلامی و سندی گویا از پیوند ناگسستنی امت با امام در جامعه ولایی است. در سال روز یوم الله حماسه ساز 15 خرداد در سراسر کشور گرد هم می آییم تا با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان گلگون کفن بیعتی مجدد با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری مدظله العالی داشته باشیم. مراسم ویژه تهران، زمان یک شنبه 15 خرداد 1390 از ساعت 10 صبح. خیابان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مهدیه تهران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ستاد بزرگ داشت مراسم یوم الله 15 خرداد.
شانزدهم مهر ماه 1343 لایحه‌ای در مجلس تصویب شد که بر اساس آن مستشاران نظامی آمریکایی از مسئولیت قضایی برخوردار می‌شدند. هیچ دادگاه ایرانی از آن به بعد حق رسیدگی به جرائم آمریکایی‌ها را نداشت. چند روز بعد خبر تصویب مخفیانه این قانون به امام رسید و اعلام کرد در منزلش سخنرانی خواهد کرد. صبح 4 آبان 6000 نفر آمدند تا ببینند حاج آقا روح الله چه میخواهد بگوید. حیات خانه و کوچه های اطراف پر شده بود. امام سخنرانیش را با انا لله و انا الیه راجعون شروع کرد و گفت که روز شماری میکند که چه وقت مرگش فرا میرسد. مردم بهت زده شده بودند. آن روز مصادف بود با تولد حضرت زهرا سلام الله علیها و هیچ کس انتظار نداشت امام سخنرانیش را اینطور شروع کند. امام گفت قانونی در مجلس تصویب شده که بر اساس آن مستشاران نظامی آمریکایی از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. گفت اگر یک خادم آمریکایی، یک آشپز آمریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد. دادگاه ایران حق ندارند محاکمه کند، بازپرسی کند. باید برود آمریکا. آنجا در آمریکا ارباب ها تکلیف را معین می کنند. مردم گوش می دادند و گریه می کردند. نگران شده بودند، نگران قانونی که تصویب شده، نگران امام که مبادا اتفاق بدی برایش بیفتد. اتفاقی که 9 روز بعد رخ داد. مأموران ساواک شبانه امام را دستگیر و به ترکیه تبعید کردند. آنها پسر بزرگ امام آقا مصطفی را هم گرفتند و 3 ماه بعد به ترکیه فرستادند. دوره تبعید ترکیه هنوز 1 سال نشده بود که صبح 13 مهر ماه 1344 امام و آقا مصطفی سوار بر هواپیمای عراقی استانبول را به مقصد بغداد ترک کردند. این آغاز 13 سال زندگی امام در عراق بود. 13 سالی که 3 روز اولش را امام در کاظمین و سامرا پشت سر گذاشته بود و حالا میخواست به کربلا برود.
يوم من الأيام كنا جالسين في كربلاء مع السيد الشيرازي الله يرحمه. جاء أحد العلماء، ما أدري الآن موجود أو لا، العلامة عميد زنجاني.
ما مستقيما آمدیم بيت مرحوم اسم احمد شیرازی و ایشون خوب مطلع بودن از مسائل. گفتیم امام عازم کربلا هستند.
قال بعد يومين سوف يصل الامام الخميني داخل اليوم ما كان يقول إمام، كان يقول آية الله الخميني، لقب الإمام بعد ذلك حدث. ويتوقع منكم أن تقوموا باستقباله.
والرجيم إمام را فرستادند قریبانه به عراق که در عراق در برابر این همه علما و مراجع ایشون از اسم رسم بیفتند به عنوان یه فرد عادی و بعد در ایران منعکس بشه که خب ایران که این همه برایشون اهمیت قائلن، نه ایشون یک روحانی معمولیه و ما سعیمون این است که تا اونجا که میتونیم در تجلیل امام به هر نحوی که هست خلاصه سنگ تمام گذاشته بشه.
سید شیراز قال على الرحب والسعه على عيني متى يصل يوم كذا ساعه كذا.
ماجرای استقبال سامر را هم برایشون گفتیم، خیلی خوشحال شد و خیلی تعجب کرد که از سامر را این استقبال غیر عادیه.
بزرگان شهر سامر را، شیوخ اهل تسنن و طلاب حوزه علمیه به استقبال امام رفته و به مناسبت ورودش در مدرسه میرزای شیرازی جشنی برگزار کرده بودند. جشنی که در آن شیخ سعید البدری روحانی اهل تسنن به امام خیر مقدم گفته بود و مبارزات او را با مبارزات سید جمال الدین اسدآبادی مقایسه کرده بود. گفته بود همه کشورهای اسلامی وطن اوست و هر کجا که برود عزیز و محترم است. حالا امام میخواست به کربلا برود.
سید اوعز الى اصدقائه من الأشراف، من الكسبة، من التجار، من كل من كان له علاقة. ذاك اليوم تقريبا كربلاء كانت مقفلة للسيد الشيرازي.
من فقط یه جمله میتونم بگم، مرحوم محمد شیرازی کربلا را کند آورد برای استقبال امام.
ولذلك استجابوا أهل كربلاء بمن فيهم رجالا نساء شباب علماء طلبة تجار شخصيات حتى شخصيات سياسية حكومية.
در تاریخ دیده نشده بود، در تاریخ عراق که یک چنین استقبالی از یه شخصیتی شده باشه.
انا اتذكر بالضبط عدد السيارات، سيارات خصوصيه ما كانوا، عدد سيارات الرقاب كلها في جراج بغداد، جراج الحله، جراج النجف 32 سياره. كل هذه السيارات استاجرها السيد الشيرازي.
خود آقای اسم احمد شیرازی با برادراش، با فامیلاش، با همه بستگان بیتش، با طلاب حوزه کربلا، با شیوخ و بزرگان کسبه و مردم کربلا یک جا تا مسیب، تا اونجا که من یادم هست، آمدن و در انتظار مقدم امام بودن.
نیمه راه کربلا و کاظمین روستایی بود به نام مسیب، روستای کوچکی که عصر جمعه 16 مهر ماه 1344 بیش از 500 نفر از اهالی کربلا آمده بودند آنجا تا از امام استقبال کنند. چای و شربتشون را آماده کرده بودند، کنار جاده ایستاده بودند و انتظار می کشیدند ببینند امام کی به مسیب می رسد. ماموران کنسولگری ایران در کربلا هم آمده بودند تا همه چیز را از نزدیک ببینند و به تهران گزارش کنند. آقای خمینی روز 16 مهر از کاظمین به اتفاق آقای شیخ نصرالله خلخالی و عده دیگری از طلاب که ایشان را بدرقه نمودند عازم کربلا شدند. در 35 کیلومتری شهر کربلا قصبه‌ای است به نام مسیب که در آن محل مورد استقبال آقای محمد شیرازی و اهل علم مدرسه هندیه و قریب 500 نفر از طلاب علوم دینی نجف و کربلا قرار گرفتند. نیم ساعت در حسینیه مسیب به استراحت پرداخته، پس از صرف چای و شربت عازم کربلا گردیدند. هنگام ورود به شهر 40 دستگاه اتومبیل به دنبال نام برده در حرکت بوده.
الحسینیه شویه بعیده عن الشارع ولذلك طلعنا احنا مجموعة تقريبا في نفد ممكن 50 واحد طلبة ومعممين ومدرسين بالحوزة، وقفنا بالطريق بانتظار مجيء سيارة السيد.
وقت امام وارد شد اصلا تصور میشد اونجا یه شهر بزرگیه، کربلاست.
سیارت سید وصلت، اتذكر سیارت سوداء كانت. السیاره لما شافوا عدد من المعممین و كذا وقفت.
جمعیت بسیار زیاد بود، اصلا ماشین امام گم شد در میان ماشین ها.
انا بنفسي فتحت الباب وشفت الامام الخميني رحمه الله وبجانبه شيخ نصر الله الخلخالي رحمه الله جالب بجنبه. سوينا صلوات صلوات صلوات، تفضلوا تفضلوا. السيد نزل كله بالصلوات وبالترحيب وبالكذا. اجينا الى الحسينية، السيد جلس ورحبوا بي، سلموا عليه، باصوا ايده، وانا اخذت السماعة والقيت كلمة ترحيبية ان الامام الخميني بجهاده وبجهوده وبخدماته وكذا وكذا وصل الى العراق والى كربلاء، ونحن ابناء كربلاء نرحب به. تقريبا 10 دقائق شربوا مقدار بارد، ثم انتقلنا مرة أخرى للسيارات والسيارات توجهت إلى كربلاء.
ولی این کاروان استقبال امام چون زنجیری به دنبال هم بودن، تقریبا تمام راه را پوشنده بودن.
استقبال اللي خرج السيد شيرازي مع الطلبة مع العلماء كان من المسيب، ولكن كثير من الأهالي اللي ما عندهم سيارات حقيقة كانوا يردون يستقبلون سيارات ما عندهم، سيارات قليلة. اجوا الى عون، قسم منهم مشيا، قسم منهم بوسائل اخرى، ففي الى ان وصلنا الى مرقد عون عليه السلام العدد كان اكثر واكثر. وصلنا الى داخل كربلاء، انا كنت الاحظ احنا سيارتنا ورا سيارة الامام، كانت سيد محمد شيرازي ركب مع الامام بنفس السيارة، وعلى جانبي الطريق الناس كانوا مصطفين وصلوات، قسم منهم يصفقون قسم منهم يكبرون تكبير، إلى أن وصلت السيارة باب قبلة الحسين عليه السلام، هذا الباب الموجود حاليا. أهالي كربلاء اجتمعوا طول الطريق من باب بغداد إلى باب صحن الحسين عليه السلام، باب القبلة، وأنا كنت ملصق به حتى حماية، كنت أكون حماية لحد يأذي السيد، هالشكل أنا كنت مخلي السيد في حضني والسيد يمشي. إلى أن دخل الحرم الشريف، أتذكر أمام مضاريح الإمام الحسين صلوات الله عليه وقف السيد يزور، وأنا أيضا لازم.
ماشین امام در میان صلوات و تکبیر مردم کربلا جلوی در باب القبله ایستاد. از بلنگوهای حرم به امام خیر مقدم گفته میشد. ای مجاهد، ای قائد، به شهر جدت حسین خوش آمدی. جلوی در باب القبله پارچه نصب شده بود که روی آن نوشته بود پرچم اسلام به دست آیت الله خمینی در اهتزاز است. آنهایی که امام را می شناختند برای بقیه از امام می گفتند، می گفتند مرجع بزرگ ایران است، مرجعی که شاه او را تبعید کرده. می گفتند کسی مثل میرزای شیرازی بزرگ است. تکبیر می گفتند، صلوات می فرستادند و امام در حلقه متراکم اهالی کربلا وارد صحن مطهر امام حسین علیه السلام.
جای نماز خودشون را دادن امام و خواهش کردن از امام که در صحن شریف حضرت امام حسین علیه السلام اقامه نماز جماعت کنه.
اوقف الامام مکانه على السجاده وهو كان يصلي بي، واحنا طبعا احنا كنا نصلي ورا السيد، لكن عندما قام السيد بالصلاه الجماعه طبعا التكبير والأدعية والكذا واسم السيد وهذا كان موجود.
که منعقد شد از همون روز اول باز یک بار دیگر عشق شوق ما را سرازیر کرد، یک نماز با شکوهی که کربلا به خودش کرد، حرم مطهر پر، پشت بام های اطراف پر، خیابان های اطراف پر، خلاصه شاید نصف کربلا در نماز جماعت امام شرکت میکردن، خود آسم احمد هم میومد پشت سر امام وایمس.
غلام عباس اشکنانی در همان روز خانهش را به امام هدیه کرد، خانهی در کوچه سادات، جایی که بسیاری از علما در آنجا خانهی داشتند، خانه‌ای که هرچند حالا بخش‌هایی از آن خراب شده اما هنوز دیوارهایش سرپا هستند. امام به همراه جمعیت استقبال کننده به همین خانه آمدند. خانه آن شب حسابی شلوغ شده بود، شخصیت‌ها یکی یکی می آمدند، خیر مقدم می گفتند، حال و احوال پرسی می کردند و می رفتند. بیرون خانه، حیاط، اتاق‌های بالا و پایین همه پر بود. اتاقهای خانه کفاف جمعیت را نمی داد، عده‌ای بلند می شدند و می رفتند تا جا برای بقیه باشد. ماموران کنسولگری که از مسیب همراه جمعیت استقبال کننده بودند در ادامه گزارششان اینطور نوشتند: پس از اتمام نماز به حالت پیاده به منزلی که برای اقامت چند روزه ایشان در کربلا آماده شده بود رفتند. آقایان علما از جمله سید مرتضی طباطبایی، آقای شیخ محمد علی سیبوی، آقای شیخ محمد رضا اصفهانی، آقای سید نورالدین میلانی، آقای شیخ محمد شاهرودی، آقای سید محمد علی خیرالدین، آقای شیخ یوسف بیارجمندی و سایر آقایان اهل علم به ملاقات نامبرده رفتند. در شب اول ورود در اقامتگاه نامبرده قریب 500 نفر اطعام گردیدند.
حتی اذکر انه محافظ کربلا، متصرف کربلا، هو و جمیع رؤساء الدوائر اجوا الى زیارت السید، الشرطه اجوا الى زیارت السید و خلو حمایه ايضا راس العقد ليكون احد مثلا يؤذي السید يعتدي على السید. وأنا كنت أحد الناس اللي إحنا نقدم شاي، نقدم شربت للضيوف خدمة السيد. أما الطلبة والعلماء والمدرسين بأكملهم، التجار والكسبة، حتى كثير من الفلاحين، إحنا من الخطباء أيضا كنا على المنابر، كنا نشيد بمقام الإمام بجهاده وشجاعته. فلذلك كربلاء احتضنوا السيد بقلوبهم بمشاعرهم، ويعني كانوا فرحانين سعداء. ويوم انتقل الإمام إلى النجف يعني استولى عليهم مثل ما يقول حزن لفراق السيد. ذاك اليوم أيضا وسائل الإعلام ما كانت منتشرة مثل الآن، لكن هالمقدار اللي كان مثلا إذاعة بغداد أو بعض الكذا اجوا التقطوا الصور، والآن إحنا نحتفظ بعدد من الصور، مع الأسف أنا الآن معي ماكو عدد من الصور اللي التقطت من السيد في كربلاء، سواء في صحن الحسين، سواء في داره، سواء في مدرسة ابن فهد اللي الآن صارت حوزة علمية.
و اون با عکس مخصوصی هم که از امام چاپ شد، اون عکس جالبی بود که خیلی جوانتر از وقت امام بود، المکافه للصهیونیت والاستعمار.
الامام المجاهد الچی السوری الکذا عظیم بعد المکافه للصهیونیت و الاستعمار.
آن روزها رسم بود هر وقت می‌خواستند مرجعی را به مردم معرفی کنند، طلبه‌ها و هوادارهای آن مرجع عکسش را منتشر می‌کردند تا مردم او را بیشتر بشناسند. امام که به کربلا آمد، عده‌ای از طلاب ایرانی هم از سر ارادت همین کار را کردند. عکس امام را چاپ کرده بودند و توی بازار به مغازه‌دارها داده بودند. امام عکس‌ها را که دید ناراحت شد، گفت فوری جمعشان کنند. در گزارش کنسولگری در این باره آمده است: آقای خمینی اجازه نداده است که عکس او بین مردم محل و در مغازه ها و مساجد الساق گردد. در چند مکان که عکس خود را مشاهده کردند دستور دادند که بهتر است آنها را بردارید. یکی از آقایان علما از آقای خمینی سوال می کند قصد دارند در عتبات بمانند و یا اینکه به ایران مراجعت خواهند نمود. در پاسخ گفتند اگر اجازه اقامت در قم داده شود به ایران مراجعت خواهم کرد و الا در عتبات خواهم ماند.
السيد الشيرازي خان يصر على الامام الخميني ان يقيم في كربلاء والمرجعيه تبدا هنا في كربلاء ووعد وكان يرى واجب الشرع يعني بكل اخلاص انه يعمل عمليا على مرجعيه السيد الخميني ويسوي اعلان دعاية يدعو الناس على المنابر بواسطة بكل وسيلة شرعية المعقولة. ولكن مع الأسف أو غير مع الأسف أهل النجف ما خلوا، أجوا جماعة آخرين وآخرين مارسوا ضغط على السيد حتى أقنعوه أن ينتقل إلى النجف.
إمام يك هفته در كربلاء ماند، یک هفته‌ای که اهالی کربلا هرچه از دستشان برمی آمد در میهمان نوازی او انجام دادند. بعد از یک هفته و برخلاف اصرار آیت الله شیرازی برای ماندن در کربلا، به سمت نجف حرکت کردند. مأموران ساواک شرح حرکت امام را اینطور به تهران گزارش کردند: آقای خمینی مدت یک هفته اقامت در کربلا را مصروف زیارت و بازدید علما کرده و فعالیت و تظاهرات مخالف از او دیده نشد. بعد از ظهر جمعه 23 مهر 1344 که قرار بود ایشان به نجف عزیمت کنند، به وسیله آقایان سید محمد شیرازی و سید مرتضی قزوینی و سید حسین ناصرالدین بدرقه شد.
یوم خروج سید من کربلا ايضا اجتمعوا جماعه، اولا اجت سيارات طلبه من النجف لاستقبال السيد. احنا من السيد الشيرازي، انا اتذكر كان عندنا سائق سياره اسمه صالح سعودي الله يرحمه متوفى، عنده سيارته حلوه، احلى السيارات وسيارته الحلوه. السيد الخميني الله يرحمه مع السيد الشيرازي ركبوا سياره صالح سعودي، وبقيه السيارات كانت قديمه. هذا كان يسرع، حتى طلبة النجف طلع حسهم قالوا وش وعده ما يخلينا مثلا نكون مرافقين مباشرة. وصلنا إلى خان النوس، خان الحماد أو خان النوس، هناك أيضا شفنا مجموعة أيضا من الطلبة، خاصة طلبة الإيرانيين اللي كانوا في النجف جايين إلى استقبال السيد. هناك الإمام الخميني الله يرحمه قال للسيد الشيرازي بعد من زاحمكم، أنتم من الآن استودعكم الله، احنا متودعنا ويا السيد وكذا وبصنا ايديه، وانتقل السيد الى النجف.
یک هفته امام در کربلا اقامت کردند و این نماز خبرش به همه جا رسید. یعنی این نماز در حقیقت بعد از اون استقبال کربلایی ها تمام توطئه های ساواک و رژیم شاه را نقش بر آب کرد.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت، هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از اوست.